بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در جلسه گذشته که به وجود نازنین حضرت سید الشهدا از طرف مردم عراق نامه هایی رسید. بیشترین حدی رو که از حیث نامه به دست ایشان رسید در تاریخ نقل کرده اند 12,000 امضاست. 12,000 نامه است که برخی از این نامه ها بین 1 تا 40 امضا داره. این حجم از نامه ها وقتی به دست حضرت رسید، از نظر تاریخ مقصد حضرت سیدالشهدا بعد از مکه علی‌القاعده باید عراق باشه، اما چون یک حرکتی است که امام باید بر اساس تدبیر ظاهری هم انجام بدهند، دو نامه نوشتند. یک نامه رو برای مردم بصره ارسال کردند و یک نامه رو برای مردم کوفه. و عرض کردم عمده جمعیت مردم عراق در عصر صدر اسلام و حتی اوایل قرن اول و دوم هم در همین دوتا شهر متمرکز بودن. امام نامه رو برای مردم بصره می نویسن. در 7 نسخه نامه رو تکثیر می کنن و به پیک خودشون که شخصیتی است به نام سلیمان ابن ابو رزین، این فقط پیکه، به خلاف اون کسی که نامه را از مکه به کوفه میبره. اون کسی که نامه را از مکه به کوفه میبره نایب خاص امام معصوم علیه السلامه، جناب بوصله، جناب سلیمان ابن رزین، ایشان پیک هستن. من یک فقره ای از نامه رو عرض میکنم که امام علیه السلام اونها رو به چه چیزی توصیه کردن و بعد ببینید که اون 7 نفر 3 نفرشون رو انتخاب کردن، ببینید چجور به امام پاسخ میدن. در بخشی از نامه امام علیه السلام نوشتن که وقد بعثت رسولی الیکم، من به سوی شما فرستاده خودم رو ارسال کردم، به هذا کتاب، به این نامه که دادم، و انا ادعوکم الی کتاب الله، من شما رو دعوت میکنم به سوی کتاب خدا و سنت نبیه و سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام، فان السنه قد امیتت، سنت پیغمبر به تحقیق مرده، و البدعت احیت، اما بدعت ها و چیزهایی که در دین نبوده و اکنون به نام دین تجلی پیدا کرده زنده شده. فان تسمعوا قولی، اگر حرف منو گوش بکنید، عهدکم الی سبیل الرشاد، من شما را به سوی صلاح و رشد و کمال هدایت خواهم کرد. این نامه امامه، در 7 نسخه تکثیر شده، یعنی 7 نسخه تکثیر شده. آیان می دانن که اون موقع دستگاه تکثیر که نبود که استنساخ بکردن، یعنی یه نامه رو در 7 نسخه می نوشتن. هر 7 نامه رو شخصیتی به نام سلیمان ابن رزین، ابو رزین، برای مردم بصره می بره برای 7 نفر. من 3 نفرشو می گم که چیکار کردن و این نامه رو چجوری پاسخ دادن. یکی از اون کسانی که پاسخ نامه رو داده شخصی است به نام احنف ابن قیس. احنف از شیوخ بصره است، از کسانی است که به ظاهر متولی ولایت امیرالمومنینه، یعنی مارک علوی داره، اما از او آدم عوضیه. چرا؟ دو تا قطعه تاریخی نقل کنم که ببینید چرا آدم عوضیه. وقتی امیرالمومنین برای جنگ جمل آمدن به بصره، به این نامه نوشتن که خب تو هم بیا به ما کمک کن، جنگ جمل همه آیون میدونن که در مقابل عایشه، طلحه و زبیره، خدا عرصه شد لعنت کنه. خب امام بهشون نامه نوشتن که بیا به ما کمک کن. ببینید چه آدمی که اظهار میکنه من ولایت تو رو دارم، لیکن نهو بر این که چجور جواب به حضرت امیر میده. یا اگه بخوای من با 200 سواره میام سراغت، یعنی 200 نفر رو کمک میکنم و میام، اما اگه اجازه بدی تو رو از شر 6000 نفر خلاص میکنم. یعنی من الان شخصیتم در اینجا جوریست که میتونم 6000 نفر رو در واقع کاری بکنم که با تو کاری نداشته باشن در جنگ جمل. حالا تو میری تو لشکر چه بلای سرت میاد خیلی مهم نیست، منم 200 نفر میتونم بهت کمک بکنم، هرچی شما دستور بدین، هرچی شما دستور بدین. امام هم بهش گفتن که هر کاری خواستی بکن. یه قطعه. قطعه دوم، همین آقا احنف ابن قیس با شخصی به نام یزید ابن حباب که اموی بود، با یه عده‌ای میرن در زمان دوران حکومت معاویه به شام و بر معاویه وارد میشن. خب فرق احنف با حباب در چیه؟ اون اموی اون طرفدار بنی امیه است، اون یکی طرفدار امیرالمومنین به ظاهر. رفت و صحبت هایی کرد با معاویه. معاویه 50000 درهم دستور داد که به این احنف به قیس بدن، به بقیه هیچ نداد، به این معاویه یزید 30000 درهم داد. این دادش در اومد. خب امیر من که طرفدار تو هستم 30000 درهم به این بیدی، اون که جز طرفدارهای علی ابن ابی طالبه 50000 درهم بیدی، این که اصلا انصاف نیست. معاویه جوابش رو میداد به این که یا حباب اینی اشترای تو به ها دینهو، من با این 50000 درهمی که دادم دینشو خریدم، دینشو خریدم، یعنی بهش باش کاری کردم که در این 20 سال حکومت من با علی ابن ابی طالب کاری نداشته باشه، فقط اسمش این باشد که علویست ولی باطنش از خودمونه. این هم چه آدمیه؟ خب امام یکی از نامه ها رو به این نوشتن جواب میده به امام. جوابشو به امام ببینید چیه. فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صبر کن، وعده خدا نزدیک است و حق است، به اونایی که یقین نداری موجب سبکسری تو نشه. به حرف اونا گوش نده. یک غیر معصوم داره به امام علیه السلام خط و مش میده. وعده حق، وعده خدا حق است، صبر کن. اونایی هم که بهش اطمینان نداری موجب سبکسری های تو نشه. یه جوابه. در بعضی از تواریخ دیگه نوشتن که احنف ابن قیس جواب نداد به نامه، بلکه در اون جلسات خودشون که دور هم جمع شدن گفتن ما اساسا به آل علی اطمینانی نداریم، چون اینها روش سلطنت رو بلد نیستن و روش جمع آوری مال رو بلد نیستن و طراحی و نقشه‌ای هم برای جنگاشون وجود نداره. اینا آدم ها نیستن که ما بتونیم باهاشون، یعنی در واقع داره با زبان بی زبانی میگه ما آدم های هیلگری هستیم، اونا هیلگر نیستن. ولی جوابی برای امام نداد. اما جواب اولش هم نیست که من نمیام تو جنگ، نمیام. نامه دوم، جواب دوم، شخصی است به نام یزید ابن مسعود. این آدم معتبریه، شیعیان بصره رو جمع کرد. شیعیان بصره رو از سه قبیله بنی حنظله، بنی تمیم و قوم بنی سعد، از بین این ستایفه شیعیان رو جمع کرد، براشون سخنرانی کرد، گفت امام علیه السلام داره به طرف عراق میاد، اگر شماها هم آمادگی دارید که ما به امام خدمت کنیم، من یه نامه بنویسم که ایشان خیالش از ناحیه ما راحت بشه. تمام اون سه قبیله با ابن مسعود بیعت کردند و ایشون هم نامه نوشت، بنا شد که نامه رو بنویسه و ارسال کنه برای امام در مکه. متن نامش اینه، بخشی از نامش: من اکنون جامعه جنگ پوشیدم و زره کار برتن کردم، پس با همایون ترین فال نیک به نزد ما بیا. یعنی بدگمان نباش، با خیال راحت از مکه دل بکن و بیا به طرف ما، همچنان که اونجا سرزمین امنه، اینجا هم برای تو امنیت خواهد. با همایون ترین فال نیک به نزد ما بیا که گروه های بنی تمیم در راه اطاعت تو فرمان بردار هستند. از شطوری که تشنه است و نسبت به آب در آبش خور آتش داره، از این شتابانتر منتظر کمک کردن به تو هستن. و گروه های بنی سعد در راه فرمان برداری از تو خازه هستن. یعنی به امام نمیش که ما همه بیعت کردیم و شما بیا. اما این انسان بزرگوار یزید بن مسعود با تمام شخصیت والایی که داشت و متحدین رو برای امام جمع کرد، هرگز در طول عمرش موفق نشد به حضرت سید الشهدا کمک بکنه، نه خودش نه متحدینش موفق نشدن. ولی از شایان بودن. سومین کسی که جواب امام رو داد فردیست به نام منذر ابن جارود عبدی. خب این آخرین نفری بود که نامه رو گرفت. نامه رو سلیمان ابن ابو رزین براش بود. این بدبخت اینقدر ترسو بود، فکر کرد این نامه رو عبیدالله نوشته، میخواد ببینه که کی طرفدار حسین کی طرفدار حسین نیست. ترسی نامه رو گرفت، پیک رو هم گرفت، در بس تحویل عبیدالله داد. عبیدالله هم در جا طرف رو کش، جنازش رو به دار آویخت تا عبرت دیگران باشه. اینا طرفدار امام حسین بودن، اینا کسی بودن که به امام حسین نامه نوشتن بیا در بصره. پس سرنوشت پیک امام در بصره به چی رسید؟ به شهادت. اما سرنوشت پیک امام، نایب امام، مورد وثوق و اعتماد امام، جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه چه شد؟ امام نامه ای رو برای مردم کوفه نوشتن که دیشب براتون قرائت کردم. متنش چی؟ من یک کسی رو میفرستم از خاندان خودم، مورد اطمینان و وثوق من هست، این اگر تایید کرد اون چرا که در نامه هاتون نوشتید، ارباب فضیلت و خردمندان این حرفا رو تایید کردن، این اگر به من نامه نوشت، من هر آینه به سوی شما میام. من نماینده خودم را با دو نماینده شما به طرف شما گسیل خواهم کرد. جناب مسلم ابن عقیل با دو نماینده اونها، هانی ابن هانی سبیعی و اون یکی کی بود آقا؟ سعید ابن عبدالله سبیعی، سعید ابن عبدالله عنفی که از بزرگان و مشاعیر شهدای کربلاست. دو فرستاده کوفه به همراه فرستاده امام و حضرت امام علیه السلام سه نفر رو با مسلم همراه کردند: یک قیس ابن مسهر سیدابی، دو عابس شاکری، سه شوزب. این سه نفر رو همراه مسلم کردند. دو نفرم که از کوفه. این پنج نفر روز 15 ماه مبارک رمضان سال 60 هجری مکه رو ترک کردند. مأموریت به طرف کجاست؟ مکه، ولی به عراق، ولی ابتداعا کجا میرن؟ مدینه. برای چه کاری؟ ودا. این ظرافه با دقت کرد، شما که قرار برید حکومت بکنید چرا ودا میکنید؟ یعنی برای یه عده‌ای مثل این طایفه از ابتدا معلومه که چه اتفاقی میفته. روز 15 ترک کردن، رفتن مدینه، زیارت کردن، با هر کسی که خواستن ودا کردن. من دیگه محصل در واقع جزئیات این مطلب رو نمیگم. 5 شوال وارد کوفه شدن. مسلم کیه؟ یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت رسول الله سوال میکنه آجان شما عقیل برادر منو دوست دارین؟ عقیل برادر من رو دوست دارید شما؟ پیغمبر پاسخ میدن ایوالله، آره به خدا قسم دوستش دارم. اینی لأوهب بهو حبن، من او رو به 2 دوست دارم، یعنی از 2 برای من قابل علاقه است. حبن له، یکی خودش رو دوست دارم، آدم خوبیه. یکی هم حبن لحب ابی طالب له، یکی هم به خاطر که بابای شما ابو طالب عقیل رو خیلی دوست داره، واسه یکی به خاطر خودش، یکی هم به خاطر که مورد علاقه پدرش. بعد پیغمبر ادامه میدن و ان ولدهو و فرزندان عقیل لمقتول فی محبت ولدک، هر آینه کشته می شوند در راه محبت و دوستی فرزند تو. شما در تاریخ کربلا که بخونید 9 از اولاد عقیل به شهادت می رسند. 9. بعد پیغمبر می فرماید فتحد ما علیه عیون المؤمنین، چشم های مؤمنین به این شخصیت گریان است. و تسلا علیه الملائکه المقربون، و ملائکه بر آنان، بر این شهدا سلام و درود میفرستن. آقایون تقاضا میکنم، من اخلاقم نیست که جلسه رو قطعش بکنم، ولی شما هم خدایی اخلاقتون نباشه وقتی من صحبت میکنم از اون طبیعت جلو. حالا یه اخلاق من رعایت میکنم، میکشم شما رعایت بکنید، این خلافه ادب جلسه هستش. به هر صورت حواس ها پرت میشه و ما تمرکز خودمون رو الحمدلله از دست میدیم و تمرکز جمعیت از دست میدیم، حواسمون جمع میشه. تقاضا میدیم 9 از اولاد عقیل کشته میشن و پیغمبر میفرماید چشم ها بر این اولاد گریه میکنه، چشم های مؤمنین، و ملائکه بر اونها درود میفرستن. جناب مسلم یکی از اون 9 و داماد امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. دختر ایشان به نام رقیه همسر جناب مسلم. اما در سن مسلم قریب السن حضرت سید الشهدا است، بچه نیست. در بعضی از تواریخ دست 2 نوشتن 28، ولی قریب السن. دلیلش اینه که در جنگ صفین مسلم فرمانده ناحیه راست لشکر امیرالمومنینه. کسی که در جنگ صفین یعنی سال 37 و شهادت و واقعه کربلا بین سال 60 و 61 دیگه، یعنی 20 سال بعد. اینه میتونه 20، یعنی 8 ساله که نبوده که. اون موقع حداقل باید یه چیزی هلوهوش 20 سال 21 سال 22 سال داشته باشه تا بتونن به فرماندهی منصوبش بکنن. شما در کنار یه آدم مثل مالک اشتر عرض اندام بکنه، نمیشه که یه قسمت جبهه قوی باشه یه قسمت دیگه. پس آدم هست که سن داره در دوران کربلا، یعنی حول و حوش 47 48 50 سال، امام هم که 57 شده. پس سن داره. داماد امیر همسرش جناب رقیه، این یک شبه از شخصیت جناب مسلم و خاندان عقیل. خب مسلم 5 وارد کوفه میشه. کجا وارد میشه؟ خونه مختار ابن ابی عبیده ثقفی. کی مختار؟ همون قیام بغداد بعد از قیام سید الشهدا. فرماندار کوفه کیه؟ یا آدمیست به نام نومان ابن بشیر. نومان پدرزن این مختار هست. نومان ابن بشیر فرماندار کوفه پدرزن مختاره. خب دقت بکنه چرا من این وسط دارم این حرفا رو بزنم؟ برای که بخوام به شما بگم چی شد که اصلا مختار پاش به کوفه رسید، در یه مقطعی خیلی راحت داره فعالیت میکنه، خیلی راحت داره فعالیت میکنه. اولا بسیار هم سیاسیه، میدونه وقتی وارد شهر کوفه میشه باید خونه کی وارد بشه. بالاخره هیچ پدرزنی هر چقدر هم که به خونه داماد تشنه باشه، به خاطر دخترش به داماد علنن ور نمیره. بنابراین اون اونجا رو انتخاب کرده که آزادی عمل داشته باشه. دومین جنبه ای که جناب مسلم خیلی آزادی عمل داشت، دلیلش این بود نومان ابن بشیر از مخالفین یزید بود، جزء مرده معاویه و دستگاه اموی بود، اما خیلی با یزید میونه ای نداشت، اصلا با یزید میونه ای نداشت، چون بعد هم که از کار ازدش کردن رفت به طرف عبید عبدالله ابن زبیر و در مقابل یزید لشکرکشی کرد، جز مخالفین هست. بنابراین به این دو جهت وقتی مسلم وارد شهر کوفه میشه آزادی عمل داره، اینقدر آزادی عمل داره که در تاریخ نوشتن بین 18,000 نفر تا 40,000 نفر با مسلم بیعت کردن. یعنی زندگیش در خفا نیست، زندگیش در این است که همه مردم میبینن در ملای عام چیکار میکنه، کجا سکونت کرده و چه حرکت هایی داره انجام میده. وقتی اوضاع رو مناسب دید یه خطنامه نوشت برای حضرت سید و شهدا. نامه نوشت، من ترجمه شد: اما بعد راهنما به خیشاوندانش دروغ نمیگوید. این عبارت یه عبارت کنایه است. این الرافد لا یکذب اهله، راهنما هرگز دروغ به خیشاوندانش نمیگوید، کنایه است. از چی؟ از این که خب راهنما اگه بخواد دروغ بگه خب در منافع اهل و عیال چیه؟ همواره شریک. اگه بخواد دروغ بگه خب ضرر به خودش هم میرسه. بنابراین همیشه چه خواهد گفت؟ راست خواهد گفت. لذا ایشان با این عبارت کنایه‌ای عرب شروع کردن: الرافد لا یکذب اهله، هرگز دروغ نمیگه راهنما. همه اهل کوفه با تو هم و 18,000 تن از آنان با من بیعت کردن. همین که نامه را خواندی با شتاب حرکت کن و سلام علیک و رحمت الله و برکاتون. تمام. انگیزه حرکت از سید الشهدا از مکه به طرف عراق همین نامه شد. نامه را از کوفه کی برده به طرف عراق؟ پیک و واسطه بین امام و مسلم، جناب قیس ابن مسهر سیداوی. نامه را برداشت برد مکه خدمت امام تقدیم کرد. امام فرمودن برگرد بلعجب، چون مسلم تنها نباشه، اگه کار دیگه ای داشته باشه تو به من اطلاع بده. در تاریخ چند تا یک دروغ خیلی بزرگی رو برای مسلم نوشتن. من این دروغ رو توضیح بدم. میگن مسلم وقتی از مدینه خارج شد به طرف عراق در یک منطقه ای قرار گرفت به نام مزیق. دو تا راهنما رو از مدینه برداشتن، خب اینا اهل حجاز بودن، اهل عراق که نبودن، که بلد نبودن راه عراق رو. خب کی داره این حرفا رو میزنه؟ تاریخ داره این حرفا رو میزنه. آخه بابا چرا داره این حرف مزخرف رو میزنه؟ مسلم حداقل 4 سال حکومت امیرالمومنین کجا زندگی کرده؟ کوفه زندگی کرده، مرکز حکومته. یکی دارم میگم دروغه، یکیش همینه. میگه دو تا راهنما برداشتن، دو 5 نفرم که خودشون بودن، با این دوتا راهنما از مدینه حرکت کردن به طرف عراق. راهنماها چون از بیراه می رفتن راه گم شد، راهنما که بیراه هم گم کرد. تشنگی برشون غلبه کرد، تشنگی برشون چنان غلبه کرد که اون دوتا راهنما مردن. بلی ولی عاقبت به خیر شدن. به مسلم گفتن تو مثلا فرض کن 1 کیلومتر بری جلوتر به آب میرسی. مسلم رسید به آب ولی اون دوتا مردن. همونجا وقتی آب رو خورد، نامی استعفای از این مأموریت رو نسبت سید الشهدا ارسال کرد. اگر من از بیراه اومدم گم و گور شدم، بعد راهنماهای من مردن، من اینها رو همه رو به فال بد میگیرم، اگر اجازه بدید من از این مأموریت استعفا بدم. قیس نامه رو میرسونه به حضرت سید الشهدا. امام حسین یه خط جواب میده. اون خط جواب چیه؟ اون خط جواب میده که من گمان میکنم که این استعفای تو از سر ترسه، ولی نترس، خدا با ماست. این بزرگترین دروغی است که تاریخ به مسلم داره میبنده. چرا؟ اولا که مزیق راهی بین مکه و مدینه است، نه بین مدینه و عراق. این اولا. ثانیا مسلم رو امام به عنوان چی معرفی کرده؟ به عنوان شخص مورد اطمینان. وقتی یک آدم بزرگواری میتواند به یه آدم ترسو اطمینان بکنه؟ قطعا یه همچین چیزی نیست. سومین وجهش هم این است که بابا جناب مصطفی بن عقیل از فرماندهان جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. چه ترسی در شخصیت مسلم وجود داره؟ او ترسی درش وجود نداره که. این از دروغهای مسلم تاریخ به مسلمه، از دروغهای مسلم تاریخه. این رو هم به خاطر این میگم که شاید مثلا شاید در بعضی از محافل، حالا هر محفلی که باشد، به گوشتون برسه این ظرائف رو من از این جهت بیان میکنم که بتوانید دفاع بکنید. خب مسلم آزادی عمل پیدا میکنه، نعمان بن بشیر مخالفه، میبینه 40,000 نفر دارن با این بیعت میکنن. تنها کاری که نعمان میکنه اینه، یه سخنرانی میکنه. مطلب سخنرانیش اینه: مردم از خدا بترسید، به سوی فتنه و دو دستگی نروید. در فتنه مردان کشته میشوند، خونها ریخته می شود، مالها به زور گرفته می شود. من با کسی که با من جنگ نداشته باشه جنگ نمی کنم. من بر اساس تهمت و بدگمانی کسی رو به اسارت و بند نمی کشونم. خودتون می دونی. خب این نهایت ناتوانی در اداره است دیگه. اما آدم ناتوانی نبوده، نمی خواسته. نه اینکه جزء مرده امام حسینه، با یزید میونه نداشته. اما یه عده‌ای که طرفدار دستگاه بنی امیه بودن از این برخورد نعمان خیلی خوششون نیامد. سرآمد همه اونها یک شخصیت پلیدی است به نام عبدالله ابن مسلم حضرمی. این نامه می‌نویسه مستقیما به خود یزید، شرایط ورود مسلم رو بیان می‌کنه، بیعت حسینیان با مسلم رو بیان بکنه و میگه به داد برس که با چی کار بکنی که کوفه از دست بره دیگه تو شام هم امنیت نخواهی داشت. عراق اگر دست بره در کوفه هم دیگه، در شام هم دیگه امنیت نخواهی داشت. حالا ببینید، کسی که خودشو خلیفه مسلمین معرفی بکنه، کسی که خودشو جانشین رسول اکرم معرفی بکنه، با چه کسی مشورت میکنه؟ و دربار شام در تحت سلطه چه کسانی هست؟ دربار شام تحت سلطه نصارای رومه. یزید در پی مشورت با یک مسیحی به نام سرجون به این نتیجه میرسن که عبیدالله رو به ولایت کوفه مستقیما منصوب بکنن. این مشکل اسلام از زمان بنی امیه ببینید به چه شکلی ریشه دونده، که مشاورین علی‌الظاهر خلیفه اسلامی یه مش مسیحی هستن و اساسا از بنی امیه که سرسلسله شون ابو سفیان هست، اینها ظاهرا نه عرب هستن و نه علی الواقع مسلمان. اینها از مسیحی های روم هستند که مهاجرت به مکه کردند. لذا میبینید در دورانی که معاویه هم به صدارت کوفه به صدارت شام منصوب میشه از طرف خلیفه دوم، خلیفه دوم اهل تسنن، باز تمام هم مغمش راضی نگه داشتن پادشاهی رومه. خیلی عجیبه. میگن همین خلیفه یه روزی از مدینه با یه استری میره به طرف شام که به بلاد اسلامی سرکشی کنه ببینه چه خبره. میره با یه استر، یعنی با یه اولاق. من بخواستم منبر پیغمبر رو به این چیزا آلوده بکنه. سوار میشه و میره به طرف شام، دارالخلافه، دارالاماره معاویه، چون اون موقع امیر بوده، خلیفه که نبوده. اینم میاد به استقبال خلیفه مسلمین، یک کالاسکه درست کرده، چرخا از طلا، 4-5 تا اسب درجه یک، پرده حریر. خد تا این اونو میبینه چه خبر اینجا، چه اتفاق افتاده که تو با یه همچی چیزی آمدی؟ من که خلیفم و یه اولاغ آمدن، تو که امیر من هستی یه همچی سیستمی رو داری؟ گفت من خواستم عظمت و شوکت اسلام رو در مقابل مسیحی ها حفظ کنم. این هر کسی که این حرف رو بزنه سیاستش رو ببینید از کجا آمده. معاویه سیاست رو گذاشته عظمت و شوکت اسلام به ظاهر نیست، و هر کسی که با حفظ ظاهر میخواهد عظمت و شوکت اسلام رو حفظ کنه، سیاست کاملا سیاست معاویه‌ایه. حواستون جمع بشه. شما باطن اسلام رو پیاده کن، اونا خودش رو جا میزنن. نیازی نیست که ما هم مثل اونا و هم لباس اونها و هم شکل اونها و هم پایه اونها باشیم. خب دستگاه دارالاماره شام از زمان معاویه و وقتی هم خلیفه میشه و بعدی هم که یزید میاد در سیطره مسیحیت، اینا تصمیم میگیرن که عبیدالله رو منصوب بکنن، منصوبش بکنن. حالا عبیدالله میاد، چه شر بیه این عبیدالله؟ شرها واقعا اگر انسان بخواد به عنوان آدم بیطرف قضاوت بکنه، چرچید و 45 میلیون چرچید باید برن جلوی این عبیدالله لون میندازن. این از بصره میخواد بره به کوفه. چجوری میره؟ با 500 نفر آدمی میره که اینها در کوفه همه یا دارای قوم و عشیره و فامیل هستن. یعنی اینها رو اینجا بر میداره میبره اونجا تا اونها رو چیکار بکنه؟ توی کل و کلوازی فامیلی بندازه که با فامیلتون اینور هستن. با 500 نفر، این اولین حرکت. دومین حرکت، عبیدالله ابن زیاد لباس اهل حجاز رو میپوشه، نه اهل عراق رو و نه اهل شام رو. یعنی لباس عربی اهل حجاز رو میپوشه، عمامه و لباس ردا و قبا به شکل حضرت سیدالشهدا و نقاب میزنه. چرا این کارو میکنه؟ تا بتواند وارد شهر کوفه بشه. و الله خواهد، اگه مردم میدونستن این عبیدالله است که نمیذاشتن بیاد تو شهر. که با نقاب و با شکل حجازی میآید تا مردم فکر کنن امام حسین داره میاد. این هم وارد شهر کوفه میشود با اون 500 نفر همراه، بدون اینکه به محل و به مردم و مستقبلین اعتنا بکنند به طرف دارالخلافه میره. و در اونجا که مستقر میشه، اولین کاری که میکند این است که بزرگان کوفه رو احضار میکنه. بزرگان کوفه مثل هانی ابن عروه، مثل مصطفی ابن اوسجه، مثل مختار، اینا و این طایفه افراد رو احضار میکنه. شرایط شدید امنیتی ایجاد میکنه. و دومین کاری که میکنه، نعمان ابن بشیر رو از کار برکنار میکنه، یعنی شهر رو در قبضه خودش میاره. حالا چگونه ارعاب میکند، چگونه تهدید میکند، جلسه بعد از خواهم کرد. یکی از چیزهایی که در کربلا متاسفانه مجهوله. مجموعه ما اصلا به تاریخ کربلا هم آشنا نیستیم. تاریخ کربلا خیلی مهمه در نتیجه گیری ما و در قضاوت ما نسبت به کربلا. یکی از چیزهایی که در کربلا مجهول مانده شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها است. همه مردم ما نهایت چیزی رو که از حضرت زینب میدانند و میدانیم چهره نیم روز حضرت زینبه، یعنی اونم صبح عاشورا تا ظهر عاشورا. حالا اگر خیلی دیگه ادامه داده باشیم، مثلا فرض کنید وقایع بعد که حضرت به اسارت میرن، چون از زینب سلام الله علیها تا روز عاشورا تبلور و تجلی آنچنانی نداشتن، چون همه چیز دست سید شهدا است و خیلی بده، خیلی بده که ما حضرت زینب رو یک آدم عادی بدانیم. خیلی بده که ما این آدم عادی بدانیم. یه خود راجب شخصیت حضرت زینب صحبت بکنم. این دختر به دنیا آمده، یک سال از امام حسین کوچیک دارن. در واقع کربلا 56 سالش، امام در واقع کربلا 57 سالش. به دامن پیغمبر میدن دختر خانم، اسم رو پیغمبر میذارن. این یک، همون رفتاری که بوسه امام حسن و امام حسین دارن. دوم، روایه قال رسول الله، پیغمبر میفرماد اوصیکم، من به شما توصیه میکنم به ان تحبوا زینب، اینی که زینب رو دوست داشته باشید. این توصیه پیغمبره، توصیه پیغمبر به مودت ورزیدن به حضرت زینب. چرا؟ چون مودت ورزیدن به حسنه طبق آیه قرآن واجبه. طبق آیه قرآن دیگه، آیه قل لا اسألکم علیه اجر الا المودت فی القربا، اونجا که فی القربا میاد مراد از ذوی القربا کیا هستن؟ 14 معصوم هستن، درست؟ اما مودت حضرت زینب از کجا واجب می شود؟ از قول رسول الله. چرا میگه قول رسول الله واجبه؟ اطیع الله و اطیع الرسول، هم خدا رو اطاعت کنید و هم امر پیغمبر، خدا پیغمبر به ما هم کرده که زینب رو دوست داشته باشه. پس مودت حضرت زینب چی آقا؟ واجبه. یک حدیث. حدیث دوم، فرمود گریه برای حضرت زینب معادل ثوابش معادل گریه برای امام حسن و امام حسین. این دوتا. سومی، شما هیچ القاب حضرت زینب دقت کردین؟ یه خود ما اگر مثلا برامون منبر میرن، یه خود برامون روزه بخونن، تو اینا یه خود تعمق کنین، خود فکر کنین. خب یکی از جاهایی که امام زین العابدین در شام به حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید امتی انت به حمد الله عالمتون غیرو، تو عالم بدون معلم هستی. یعنی چی عالم بدون معلم؟ یعنی چی عالم بدون معلم؟ یعنی چی آقا؟ یعنی وجود نازنین حضرت زینب دارای مرتبه علم لدن نیست. این همون چیزی است که حضرت موسی و یوشع ابن نون که وصی ایشون بودن برای اینکه به مراتب کمال بیشتر برسن، خداوند در سوره کهف فرمود برید پیش عبد من عبادنا که علمناه علما من لدنا، که ما به او علمی رو از ناحیه خودمون دادیم. علم لدنی علمیست از ناحیه خدا که موسی نداره ولی خضر که زینب دارد. علم لدنیست انت به حمد الله عالمتون غیر معلم، من غیر معلمم، بدون که معلم داشته باشی. ولی حالا بین پرانتز یه معلم داره. کیه؟ با یه لقب دیگه. لقب دیگه که بر 13 تا لقب داره حضرت زینب. یه لقب دیگه حضرت زینب هست، رضیعت الوحی، شیرخورده خاندان وحی. یعنی از همون خانمی که حسنین شیر خوردن، از همون نطفه‌ای که شیر برای اون خانم درست شده، برای اون دو بزرگوار درست شده، از همون نطفه و در همون خانم شیر هم برای حضرت. پس رضیعت الوحی معلمش رو من نمیتونم اینجا بگم کیه، یه جا دیگه اینجا نمیتونم بگم. اما اجمالا حضرت زینب سلام الله علیها زیر سایه پدر بزرگوارش در کوفه درس قرآن داره. شوخی نیست. مگه میشه کسی در زیر سایه ولی الله اعظم درس داشته باشه؟ آتا به ما میگن فضیلت حضرت زینب رو بگو، میگن آقا زبانی که یک گفته دو نمیگه. این که فضیلت حضرت زینب نیست بابا. یک فضیلت از حضرت زینب بگم. مرحوم مامغانی صاحب تنقیح المقال، کتاب رجال، اینها میان راجب افرادی که روایت نقل کردن می نویسن که مثلا این آدم توثیق داره یا نداره، یعنی تاییدش کردن یا نه، این آدم شیعه است یا شیعه نیست، وضعیتش رو می نویسن. به این کتاب، به این علم میگن علم رجال. کتاب های در این زمینه نوشته شده، یکیش تنقیح المقاله مرحوم مامغانی در باب حضرت زینب ایشان می نویسن. اینا آدم های دقیقی هستن، چون همه باید به واسطه یه چیزی که اینها نوشتن راجع به روات اظهار نظر بکنن تا از روایت بشه استفاده کرد. یهو مثلا شما میبینید یه روایت نقل شدیم، یا این روایت ضعیفه. کی ضعیفش کرده؟ کی معلومش کرده که این ضعیفه؟ در کتاب‌های رجالی مطرح میشه. پس اینا آدمایی نیستن که رو هوا و هوس سندهای تاریخی رو میگن کنن. مرحوم مامغانی در باب حضرت زینب می نویسد ظهر عاشورا که حضرت زینب، حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، برای حفظ جان حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت سید الشهدا وصایای امامت و از ظهر عاشورا تا شام 11 داد به حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی یه روز امامت ما دست حضرت زینب بوده. این خیلی اهمیت داره، وصایت امامت دست حضرت. ببین من نگفتم حضرت زینب امام بود و امام نبود، امام 12 تا است، اولش معلوم آخرش معلوم. اما وصایت امامت رو، ظرفی که بتواند یه همچین چیزی رو تحمل کنه، مامغانی میگه در این ظهر تا شام 11 حضرت زینب. این فضیلت حضرت زینب، این فضیلت حضرت زینب. عرضم تمام. باید بر در خونه حضرت زینب راهی هم نداره، شب جمعه است، معمولا هم در این شب توسل یا به حضرت زینب است یا به طفلان حضرت زینب است، حالا تنافی نداره. من حضرت زینب کجا میرم؟ کدوم مصیبتشو بگم؟ مصیبت ورودش، مصیبت روز عاشوراش، مصیبت شب 11، مصیبت کربلا تا کوفه، کوفه تا شام، شام تا کربلا، کربلا تا مدینه، مدینه تا رحلتش، کدومو بگم؟ فقط یه جمله میشه گفت: امان از دل زینب. یعنی وقتی میگی امان از دل زینب، یعنی تمام مصیبت‌ها رو گرفته، همه رو. امان از دل زینب. چه خون شد دل زینب. عجب. شما اگر بعد از 20 سال رفیق دوران دبیرستان تو ببینی، رفیق دوران مدرسه تو ببینی، 20 سال هم دیگر ندیدی، تا چشتون با همدیگه میخوره همدیگه رو میشناسیم. اگر گرفتی این روزه رو میخونم، بیست سال رفیقتو ندیدی، 20 سال تا میبینه ای فلانی توی چیکار میکنی، چقدر پیر شدی، خیلی جوان بودی، خیلی شیطون بودی، چیکار میکردی، از فلانی خبر داری، از فلانی خبر نداری. اما حضرت زینب 4 ساعت امام حسین رو ندید، چیکار کرده بودن با امام حسین؟ که غروب شب 11 وقتی آمد گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، سنگریزه ها رو کنار زد، چشمش افتاد به این بدن، هاج و واج مونده، 56 سال تو دامن امام حسین بوده، نگاه کرد، انت اخی نشنا. آخه اگه یک کسی رو بخوام بشناسن علامت داره دیگه، یا به سر میشناسن، سر در بدن نیست. یا به یه علامت ظاهری تو بدن میشناسن، انگشتری باشه، چیزی باشه، انگشت که نیست. یادش افتاد داداشش قبل از این که بیاد فرمود یا اختا ایتینی به صوب عتیق، اون لباس کهنه منو بیاد. خب الان دیگه حتما رو لباس میشناسن، ولی وقتی دقت کرد دید جز خاک و خون به بدن عزیزش